بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه مباحث مربوط به حکمت الاشراق رسیدیم به ابتدای فرع 152. تا ابتدای فرع 152 رو خدمت شما توضیح دادیم، مباحث مرتبط با نحوه صدور کسرت از نظر فلسفه اشراق بود. در گام نخست سهروردی نحوه صدور کسرت از دیدگاه مشا را نقد کردند و سپس وارد چگونگی صدور کسرت بر اساس مبانی حکمت الاشراق شدند. خلاصه سخن این بود که سهروردی جهات نوری گوناگونی را برای انوار قاهره و انوار مجرده در نظر گرفت. برخی از این جهات مربوط به نور شروق بود، برخی مربوط به نور شهود بود، برخی مربوط به جهت محبت و قهر و غلبه بود، برخی مربوط به جهت ذل و اصطلاحاً مقهوریت و مغلوبیت و مانند اینها بود، که البته خود ایشون هم اشاره کردن و فرمودن که این جهاتی که ما داریم نام میبریم اینها همینها نیست. یعنی اگر شما بگردید می توانید موارد بسیاری را پیدا بکنید که به عنوان جهات کسرت در مراتب فاعلی مطرح می شود و این جهات کسرت مصحح صدور کسرات در مراتب مادون خواهد بود. در فرع 152 بر اساس شرح شهرزوری، این که بگیم شماره 152، می دونید دیگه بر اساس شرح شهرزوری است، ایشون میاد وسط بحث نحوه صدور کسرت یک گریز میزنه به اشعه برزخی یا همان انوار در واقع مادی. گویی ایشون میخوان بفرماین که این داستان نحوه صدور کسرت را که ما در مورد انوار مجرده یا همون انوار قاهره و اینها مطرح کرده ایم با این کیفیتی که در جلسات پیش به تفصیل بیان شد، این رو شما نمیتوانید در مورد انوار حسی یا به تعبیر ایشون اشعه برزخی مطرح بکنید. به دیگر سخن اون انوار حسی و اشعه برزخی وقتی در یک محلی میتابند، مثلا بر یک جسمی میتابند، سبب در واقع حیات اون جسم نمیشوند و نه خود این انوار حسی هیند و نه اون محلی که این انوار حسی بر اون میتابد در واقع حیات پیدا میکند. لذاست که اون ادراک و اون شهود و مانند اینهایی که ما در مورد انوار مجرده مطرح میکنیم دیگه در مورد انوار حسی یا محل تابش انوار حسی نمیتونیم مطرح بکنیم. در ضمن خواندن عبارت نکات لازم رو توضیح خواهم داد. اصل مطلب همین بود: و علم ان الاشعه البرزخیه اذا وقعت على برزخ یشتد النور فيه لاعداد. بدان اشعه برزخی یا همون انوار حسی زمانی که بر یک جسم یا برزخ واقع می شود نور در این برزخ اشتداد پیدا می کند به تعداد کثیر. این اعداد یعنی این اشتداد نور به تعدادهای فراوان حاصل می شود. و قد یجتمع فی محل واحد ما لا تتمایز اعداده الا بتمایز العلل کاشعه سروج فی حائط. میگه در این شعاهای نوری یا انوار حسی یا اشعه برزخیه گاهی اینها، این انوار حسی، در محل واحد اجتماع میکنند به گونه ای که تعداد اینها رو نمیشه از هم متمایز کرد. یعنی نمیشه گفت که مثلا این نور که بر این جسم تابیده غیر از اون نور دیگه است و اون نور دیگه غیر از اینه. تمایز ایجاد کردن بین این انوار سخته. مثال ساده چیه؟ شما در نظر بگیرید نورافکن‌های متعددی بر زمین مثلا فوتبال نور میتاباند. خب این مثلا 10 تا 20 تا 30 تا نورافکن داره نور میتابه، همش هم بر یک نقطه، بر یک مکان خاصی که همان زمین فوتبال هست. حالا اگر ما بیایم به خود زمین فوتبال نگاه بکنیم و انواری که اجتماع پیدا کرده اند در زمین فوتبال به اون نورها نظر بکنیم، سوال: آیا می توانیم مثلا نوری را که در زمین فوتبال تابیده از نورافکن شماره یک با نوری که از نورافکن شماره 2 در زمین فوتبال تابیده بیایم تشخیص بدیم؟ نخیر. ما اگر به نورافکن ها که علل اون نور هستن توجه نکنیم، نمیتوانیم صرفاً با نظر به قابل یا همون زمین فوتبال تمایز ایجاد کنیم بین انوار متعدد. لذاست که سهروردی این مثال رو میزنه که بفرماید در چنین مواردی گاهی تمایز انوار حسی به تمایز علل و فاعل اونهاست. یعنی ما اگر میخوایم بگیم که نوری که بر زمین فوتبال تابیده این نور الفه و اون نور به هست، باید نظر کنیم به نورافکن الف و نورافکن ب و نورافکن جیم، یعنی با نظر به اون فاعل نور هست که میتوانیم میان اعداد یا اون نورهای متعدد تمایز قائل بشیم. لذاست که ایشون میفرماید گاهی در محل واحد انوار حسی اجتماع پیدا میکند به گونه ای که تعداد اینها از یکدیگر متمایز نمیشود جز به واسطه تمایز عللی که سبب این انوار شده اند، که تو مثال ما میشه همون نورافکن ها، تو مثال خودشون میشه همون سروج، یعنی سراج ها، چراهای گوناگون. که اشعه سروج فی حائط، مانند چراهای گوناگون، انواری که از چراهای گوناگون بر روی یک دیوار میتابند. ایشون مثال دیوار رو میزنن. فیقع الظل عن بعضها مع بقائها، این سایه از بعضی از انوار بر دیوار حاصل میشود در حالی که از بعض دیگر این سایه حاصل نمی شود. یعنی نگاه میکنیم، چون میدونید سایه در جایی معنا دارد که جلوی نور را یک مانعی گرفته باشد. خب این دیوار که اومده مانع شده، بفرمایید سایه ایجاد میشه پشت دیوار، در واقع چون نور عبور نمیکنه سایه ایجاد میشود. حالا این سایه ممکنه مستند به بعض از این انوار باشد و مستند به بعض دیگر نباشد. با این کار نداریم، اینه توضیحه دیگه، نکته فلسفی خاصی ندارد. توضیح میخوان بدن که چگونه انوار حسی بر محل واحد میتابد و چگونه سایه تولید میشود. ولیس هازا کشیئن یشتد من مبدا واحد او ان مبدا. میگه این مانند اون چیزی نیست که از یک مبدا یا فاعل واحد یا از دو مبدا آمده شده اشتداد پیدا کرده. اینو و یبقا بعدهما الشده، و بعد از اون دو شدت باقی میماند. این رو جناب شهرزوری به خوبی توضیح میدن، این عبارت سهروردی را مثال خوبی میارن. میفرماین که شما در نظر بگیرید آبی را که گرم شده، این آب میتواند از فاعل واحد گرما را بپذیرد، مانند اونجایی که آب به واسطه آتش فقط گرم شده. اینجا آتش فاعل واحد، آمده آب را گرم کرده است. گاهی نه، گرمای آب مستند به دو تا فاعله. مثلا شما یه آبی را جلوی نور خورشید گذاشتید، در این حال زیرش هم یک اشاقی روشن کردید. خب این گرمای آب مستند به دو مبدأ، یک آتش، دو نور خورشید. حالا چرا این مثال رو میزنن؟ میخوان بفرماید اون گرمای آبی که از یک مبدأ یا دو مبدأ حاصل میشود به گونه ایست که اگر اون مبدأ واحد یا دوتا مبدأ از بین برود، باز هم گرمای آب باقی میماند. شما انوار حسی را که بر محل واحد میتابند به این قیاس نکن. انوار حسی که بر دیوار میتابد از چراغهای گوناگون، اینها به گونه ای هستند که اگر اون چراغها خاموش بشوند یا اون چراغها از بین بروند، دیگه بفرمایید اون نور بعد از خاموش شدن چراغ یا از بین رفتن چراغ ها باقی نمیماند. برخلاف اونجایی که نور خورشید و آتش میاد آب رو گرم میکنه، نور خورشید هم بره آتش هم برود، بازم گرمای آب باقی میماند. به دیگر سخن گویی سهروردی میخواد بفرماید که اضافه و نسبتی که میان انوار حسی و اون محلی که اون انوار بهش تابیدن با اضافه و نسبتی که میان مثلا آتش و نور خورشید، آتش و خورشید نسبت به گرمای آب یا گرم کردن آب هست متفاوته. در یکی اضافه اضافه اشراقیه هست، در دیگری اضافه اضافه مقولیه. به دیگر سخن در اضافه انوار اون مضاف به واسطه همین اضافه ایجاد می شود. یعنی اگر اون مبدأ نور از بین برود دیگه نوری باقی نیست، ولی در مثال آتش و خورشید که میاد آب رو گرم می کند، اگر اون مضاف که آتش و خورشیده نسبتی با این آب دارد، اگر اون از بین برود، بازم این گرمای آب بله باقی میماند، البته تا یک مدت زمان خاصی دیگه، نه که تا ابد باقی بماند. میخواد بفرمایید که اینجا یک طرفیست داستان در انوار حسی، میگه اینی که یک طرفیست را قیاس به آنی که دو طرفیست نکن. لذا این دو مثال رو با هم دیگه میزنم. این که میگه ویبقا بعدهما الشده، مثلا اون مثال گرما، اون شدت گرما بعد از نور خورشید و آتش باقی میماند. پس شما نحوه تابش انوار حسی در محل واحد رو به این مورد قیاس نکن و همچنین نحوه تابش انوار حسی را به این مورد دیگر قیاس نکن. مورد دیگر چیست؟ ولا که اجزاء علت لواحدن، شما اون چراغ ها را مانند اجزاء علت برای معلول واحد در نظر نگیر. گاهی شما یه علت تامه دارید، این علت تامه شما که علت واحده هست اجزاء گوناگونی دارد و هر جزء از این علت تامه میشه یک علت ناقصه. اینا با هم دیگه میشن علت تامه، روی معلول واحد تأثیر میذارن. حالا سوال، آیا انوار حسی که از علل گوناگون یعنی چراغ‌های گوناگون بر دیوار میتابد، اینها هم علل در واقع اجزاء یک علت تامه‌اند یا نه هر کدوم به تنهایی یک علت تامه‌اند؟ مشخص دومی است. هر کدام از این چراغ‌ها نوری دارد که بر دیوار تابیده، هر چراغی نسبت به نوری که بر دیوار تابانده است علت تامه است. پس در اینجا در واقع ما مجموعه علل تامه داریم که با هم کنار هم قرار گرفتن و سبب شدن که اون معلولهایشان در محل واحد اجتماع بکند و نور شدت پیدا بکند. این رو شما قیاس نکن به اون علت تامه واحدی که اجزای گوناگون دارد. پس اینم بذار، کیف کان، چگونه میتونه اینطوری باشد در حالی که این گونه نیست؟ یعنی تابش انوار بر روی دیوار از نوع تاثیرگذاری اجزای یک علت تامه بر معلول واحد نیست. و قد تجتمع او اشراقات ما کثیرتون فی محل واحد مثل شوقین الی شیئا فی محل واحد. گاهی اشراقات گوناگونی که بسیارند در محل واحد اجتماع می کنند، یعنی اشراقات یعنی انوار، همین انوار حسی در محل واحد، مثل دو شوقی که دو شوق به دو چیز در محل واحد، یعنی دو تا مثلا شوق، این شوق به معنای همون شوق نوریست، به تعبیری همون شعاع نوریست، مثل دو شعاع نوری که به دو چیز در محل واحد می تابند. بله ولیکن، حالا اینا رو که گفتن، این تقریبا عبارت رو هم بحث قبلی بود. حالا اینا رو گفتن برای چی بود؟ برای این بود که شما داستان انوار حسی را که بر محل مادی مانند برزخ میتابد قیاس نکنید با داستان انوار مجرده ای را، انوار مجرده ای که با تابش خودشون انوار مجرد دیگری رو پدید میارن و هم انوار تابان حیند و مدرک و هم انوار تابیده شده حیند و مدرک. اینها رو با هم قیاس نکن. ولیکن لا علم للبرزخ بزیادت من کل اشراق. در چنین موردی که ما مثال زدیم داستان داستان انوار حسی است و محل برزخ جسمانی است، اینجا برای برزخ علم به زیادی که از هر اشراق نوری میرسد وجود ندارد. یعنی جسم ما که برزخ نامیده میشود، علم به اون اشراقات گوناگونی که از چراغهای گوناگون میتابد ندارد. پس این که زیادت من کل اشراقین، این زیاده یعنی همون اشراقهای بسیاری که به دلیل چراغهای بسیار بر دیوار تابیده مثلا، دیگه این دیوار علم ندارد به اونها. به خلاف ما اذا کانت الاشراقات المتعدده الا حین لا تقیب عن حضاته ولا ما یشرق علی ولا ما یزداد من کل واحدین. برخلاف اون موردی که اشراقات متعدد بر انوار مجرد بتابد. انوار مجرد رو ایشون چگونه تبیین میکنه؟ میگه الا حین لا تقیب عن ذاته، ذاتو بر اون انوار مجردهی که حیند حیات دارند و ذات اون حی از خودش غایب نیست. اونا قبلا بحث کردیم که نور لنفسه مدرک لذاته هست و همچنین اون حی از آنچه که بر او اشراق می شود غایب نیست. ولا ما یشرق علی عطف به لا تقیبه ها، یعنی اولا اون حی ما که نور مجرد است از ذات خودش غایب نیست ثانیاً اون حی ما که نور مجرد است از اون انواری که بر اون حی اشراق می شود نیز غایب نیست. یعنی اون حیی که نور مجرد است هم ذات خود را ادراک می کند و هم اون انواری که بر او اشراق می شود را ادراک می کند و همچنین لا تغیب و مایزداد و من کل واحدن، از اون حیی که نور مجرد است اون اشراقات زیاده و افزونی که از منابع نوری متعدد میتابد به اونها هم علم دارد. یعنی اون حی مجرد هم به ذاتش علم دارد، هم به اشراقاتی که بر ذاتش میتابد علم دارد و هم بر اون تعدد و کثرت اشراقاتی که بر از هر یک از اون فاعل‌های گوناگون بر ذاتش میتابد علم دارد. خب وقتی که این جهات گوناگون در اون نور نفسهی که هیست در واقع وارد شد یا بر او وارد شد، لازمش اینه که جهات کثرت پدیدار می شود و جهات کثرت زمینه را برای افزون شدن کثرات و صدور موجودات مادونی که در اونها هم جهات کثرت فراوان است زمینه فراهم می شود. فیحصل عدد من القواهر المترتبت کثیر بعضها من بعضن به اعتبار آحاد المشاهدات و ازم الاشعه التامه. نتیجه این میشه، این جهات کثرتی که درست شد نتیجهش این میشه که یک تعدادی از مجردات عقلی و انوار قاهره حاصل میشود که اینها رابطه طولی دارن، المترتبه ترتب طولی بر یکدیگر دارن، یعنی بالایی علت پایینی هست و کثیرند، بعضی از اینها از بعض دیگر پدید آمده اند. حالا این بعض از بعض که بدیم به چه اعتبار؟ به اعتبار اون آحاد مشاهدات و بزرگی انوار نوری یا اشعه نوری تام. یعنی در واقع این کثرتی که ما داریم میگیم ریشه دارد در اون جهاته که ما در از بفرمایید انوار مشاهده یا نور مشاهده، نور شهود یا نور شروق و مانندین ها گرفته ایم. و هی القواهر الاصول العلیم، اینها مجردات و قواهری هستند که در واقع اصلند، پایه اند برای مادون خودشان و اعلا هستند، در مرتبه بالای وجود قرار دارند، یعنی مرتبه وجودی بالا و والایی دارند که بخواد رواشاش مقدمه چینی میکنه سهروردی برسه به عقول ارضی. میگه این سلسله طولی عقول همینجا جهات کثرتش افزون میشود تا میرسه به مرتبه ای که دیگه از اون مرتبه عقل طولی دیگر صادر نمی شود بلکه عقول ارضی صادر می شود. سهروردی این عقول ارضی را ارباب انواع یا ارباب تلسمات می نامد، صاحب تلسمات می نامد، که بعد توضیحشو می دم، بعد متنشو ترجمه کنم. ایشون می فرماید به درجه ای می رسه این جهات کثرت که دیگه از اون عقل مجرد عقل طولی دیگری صادر نمی شود به دلیل ضعف وجودی که دارد، بلکه عقول ارضی صادر می شوند. عقول ارضی را چرا ارضی گفتن؟ به خاطر اینکه رابطه علی و معلولی بینشان نیست. بله، این عقول ارضی در واقع میشن انوار مجرد که از اون انوار مجرد یا انواع مجرد انواع مثالی و مادی پدید می آید که در اصطلاح افلاطونی میشن همون مثل. این ارباب انواع میشن مثل. منتها ایشون میفرماید که وقتی به عقول ارضی رسیدیم، این عقول ارضی یه جهات اشرف دارن یه جهات اخص دارن. مثلا خدمتتون گفتیم نور شهود، یعنی اون جهتی که از نور شهود برمیخیزد جهت اشرف است و اون جهتی که از نور شروق برمیخیزد جهت اخص است. لذا انواع مثالی، عالم مثال، انواعی که در عالم مثال هستن از جهات اشرف عقول ارضی صادر می شوند و انواعی که در عالم طبیعت هستند از جهات اخص عقول ارضی صادر می شوند. یا بفرمایید عالم مثال از جهات اشرف عقول ارضی صادر شده و عالم ماده و طبیعت از جهات اخص اینها. مثلا اون عالم مثال از اون جهت شهود، نور شهود، و عالم ماده از جهت نور شروق مثلا صادر شده. یا بفرمایید عالم مثال از جهت قهر و غلبه و محبت، بله قهر و غلبه و اینها، و عالم ماده از جهت ذل و فقر و مانند اینها، مقهوریت و مانند اینها صادر شده است. اینها مقدمه چینی بود برای این مطلب. حالا مقدمات رو ترجمه بکنیم، نکته دیگری غیر از اینهایی که خدمتتون عرض کردم ندارد، باید فقط ترجمه بکنیم. ثم یحصل من هذه الاصول به سبب تراکیب الجهات و مشارکاتها و مناسباتها کما به مشارکت جهت الفقر مع الشعاعات و کذا به مشارکت جهت الاستغناء معها و کذا به مشارکت جهت القهر معها و کذا به مشارکت جهت المحبت معها و به مشارکات اشعه قاهره بعضها مع بعض و به مشارکات اشعه انوار قاهره و مشاهداتها بعضها مع بعض و به مشارکات ذواتها الجوهریه و به مشارکات بعض اشعه بعض مع بعض اشعه غیرهی عددن عددن. ببینید داره جهات کثرت رو تبیین میکنه، میگه از این اصول که میاد بعدن با هم ترکیب میشن، این جهات با هم ترکیب میشوند و اینها به سبب ترکیب جهات، به سبب اون جهات مشارکات اغول، به سبب مناسباتی که اینا با هم دارن، نسبتهایی که با هم برقرار میکنن، همچنین از آن جهت که مشارکت دارد جهت فقر با جهت با شعاهای نوری، یعنی جهت فقر میاد با شعاع شهود یا شعاع شروق، بفرمایید جهت قهر یا جهت فقر با نور شهود یا با نور شروق مشارکت میکند، یعنی با هم ترکیب میشن دست به دست هم میدن، و همچنین مشارکت میکنه جهت استغنا معها، یعنی با اون شعاها یا حالا یا نور شروق باشد یا نور شهود یا هر دو، و همچنین مشارکت میکند جهت قهر و غلبه با اون شعاها، یعنی که بازم نور شروق یا نور شهود باشد، همچنین مشارکت میکنه جهت محبت با اون شعاها، مشارکت میکنه اشعه قاهره بعضی از اون اشعه با بعض دیگر. بالاخره از هر یک از این مجرداتی که انوار قاهره نامیده میشود شعاهای نوری صادر میشود. حالا شعاهای نوری اینها با هم دیگه ترکیب میشن، مشارکت میکنن، و همچنین اشعه انوار قاهره و در واقع مشاهدات انوار قاهره بعضیش با بعض دیگر ترکیب میشود، مشارکات ذوات الجوهریه، بله این ذاتهای جوهری، ذات این نورالانوار با نورالانوار با هم دیگه یه جهات کثرتی درست میکنن، مشارکت بعض اشعه بعضی از این انوار با بعض اشعه غیر این بعض، یعنی غیر، یعنی اشعه هاشون با هم ترکیب میشن، بعض اشعه شون، اشعه ها رو بالا گفت، حالا میگه بعض اشعه اینا با بعض اشعه اونها ترکیب میشن تا میشه عددن عددن، یعنی به تعداد بسیار حاصل میشه جهات کثرت. فبه مشارکات اشعه الجمی سیم از ضعیفت النازله فی الجمی مع جهت الفقر یحصل الثوابت و کرتها و صور الثوابت المتناسبت به اعتبار مشارکت اشعه بعض معبز. میگه با مشارکت اشعه همه به ویژه اون اشعهی که ضعیفند و نازلند، اون اشعه ضعیفه نازله در همه این انوار قاهره با جهت فقر، حالا چی حاصل میشود؟ اشعه جمعی با جهت فقر که ترکیب بشود فافلاک به وجود می آید. کدوم فلک؟ مثلا فلک ثوابت، بله. بعد اون جهت، یعنی با جهت اخصشون، این که میگه سیم از ضعیفت نازله با جهت فقر، چون میخواد به جهت اخص اشاره کنه، از جهت اخص عقول افلاک پدید می آید، از جهت اشرف عقول، عقول طولی، عقول ارضی پدید می آید. دقت کردین؟ بحث در عقول طولی است. یه عقول طولی یه جهت اشرف دارن یه جهت اخص. اگر اومدی گفتی اشعه جمعی با جهت ضعیف و نازل و جهت فقر و اینها ترکیب میشه، میشه جهت اخص. خب از جهت اخص افلاک پدید می آین که معلول اخصن. ولی از جهت استغنا و قهر و محبت و امثال اینها چی پدید می آید بفرمایید؟ عقول ارضی یا ارباب انواع یا ارباب اصنام پدید می آید. و با مشارکت اشعه با جهت استغنا و قهر و محبت و مناسبات شگفت‌انگیزی که میان اشعه شدید کامل و باقی اینها هست چی حاصل میشه؟ تحصل و الانوار و القاهرت و ارباب و اصنام نوعیه، انوار قاهرهی حاصل میشود که ارباب اصنام نوعی هستند، یعنی ارباب انواع. این اصنام یعنی همین موجودات مادی، صنم‌ها، انواع مادی رو میگه اصنام، انواع مجرد عقلی را میگه ارباب. گرفتین شد؟ یعنی مجرد عقلی عقول ارضی رو میگه رب و نو، ارباب انواع. اون انواعی که از این رب و نوها پدید آمدن میشه اصنام. مثلا رب و نوع مجرد انسان پدید میآورد انواع مادی انسان را، اون نوع مجرد انسان که همون او عقل ارضی هست بهش میگه رب النوع. اون نوع مادی انسان که معلول این رب النوع بهش میگه اصنام، سنم اون رب النوع. بله. و همچنین ارباب اصنام فلکی پدید میاد، چون وقتی میگیم انواع، انواع یا مادی هست، در واقع انواع مادی بگید، انواع مادی یا ماده شون لطیف هست یا کثیف هست. اگه ماده لطیف باشن میشن افلاک، انواع مادی فلکی. اگه مادهشون کثیف باشد میشه انواع مادی عنصری. بله. این را قبلا خدمت شما توضیح دادم. و تلسمات البسایط و المرکبات العنصری و المرکبات العنصریه و کل ما تحب و کرت و ثوابت. میگه خب اینا بعد تلسمات بسایط و مرکبات عنصری و اینها هم پدید میاد. تلسمات بسایط منظور چیه؟ یعنی اون ارباب، تلسم هم اسم دیگر رب النوع بدانید، اون ارباب انواعی که عناصر چهارگانه را پدید می آورد. چون بسائط در فلسفه قدیم و فلکیات، بفرمایید در طبیعیات قدیم، منظور همون چهارتا بود دیگه، چهارتا عنصر بسیط بیشتر نداشتیم، آب و آتش و خاک و هوا. خود این آب و آتش و خاک و هوا چهارتا نوعن، ولی انواع بسیطن. خود این هر کدوم از اینا یه رب النوع دارن، یه تلسمات دارن، تلسم دارن که همون رب النوع باشن. حالا از ترکیب این عناصر بسیط اربعه چی پدید میاد؟ موالید ثلاث، جمادات، معدن و نبات و حیوان، که اینا رو میگن مرکبات عنصری. پس بسائط میشن چهار تا عنصر، از ترکیب چهار تا عنصر اون چیا پدید میاد؟ موالید ثلاث، یعنی معدن و نبات و حیوان. این موالید ثلاث رو میگن مرکبات عنصری. چرا؟ چون از ترکیب عناصر اربعه حاصل شدن، اون عناصر اربعه‌ای که خودشون بسیطن. و هرچه که در واقع در زیر مجموعه کره ثوابت هست در اونجا قرار میگیرد. 153 فرع بعدی. نتیجه همین مطالب که من شما عرض کردیم، نقطه جدیدی ندارد، توضیحش هم دادم، لذا ترجمه میکنیم. فمبدأ کل من هذه التلسمات هو نور قاهر هو صاحب التلسم و نوع القائم نوری. مبدأ هر کدوم از این تلسمات اون نور قاهری است که صاحب تلسم است و همون نوع قائم نوری است. بله. و به حسب ما یقع و ارباب و تلسمات تحت اقسام المحبت و القهر و الاعتدال لمبادی ها تختلف و فلکواکب و غیرها ما یوجد و سعدیتن و نحسیتن و اعتدالن. به حسب اون چه که این ارباب تلسمات، بالاخره ارباب تلسمات میشه هم ارباب انواع دیگه، رب و نوها، درسته؟ این رب و نوها بفرمایید فرق میکنه که آیا از جهت محبت و قهر، یعنی جهت اشرف پدید آمده باشن، یا از جهت اخص پدید آمده باشن. یا بفرمایید این ارباب تلسمات یه جهات اشرف دارن یه جهات اخص دارن. حالا چه باعث شده که کواکب متفاوت باشن؟ بعضی از کواکب، سیاره ها و ستاره ها اشرف از بعض دیگر باشن. دلیل؟ دلیلش اینه که اونی که اشرف است مثل شمس، فلک شمس، از جهت اشرف عقول ارضی صادر شده. اونی که اخص است مثل فلک قمر، از جهت اخص عقول ارضی صادر شده. حالا بعضی از افلاک رو میگن سعدن، بعضی ها رو میگن نحسن. این قدیم اینا رو میگفتن دیگه، سعد بودن و نحس بودن امثال اینها. بعضی میگن اعتدال دارن، یعنی در سعدی و نحسی متعادلن. اینها از کجا پدید آمدن؟ بازم برمیگرده به جهات اشرف علت هستی بخششان. اگه اون جهت اشرف باشد، خب اون مثلا میشه سعد. جهت اخص باشد میشه نحس. میانه این دو باشد میشه اعتدال و مانند اینا. ول انواع النوریت القاهرت اقدم من اشخاصها ای متقدمت العقل. خب توی این پاراگراف ایشون میخواد وارد این بحث بشه، یعنی از راه امکان اشرف اثبات بکند عقول ارضی یا ارباب انواع را. بله. چطور؟ میفرمایند که امکان اشرف چی میگه؟ امکان اشرف میگه اگر نوع مادی موجود شده باشد مثل انسان در عالم طبیعت که موجود شده، سلسله طولی هستی اقتضا دارد که نوع اشرف این موجود مادی، یعنی نوع مجرد انسان نیز پدید آمده باشد. به دیگر سخن بر اساس قاعده امکان اشرف تا فیض هستی مراتب اشرف وجود را طی نکند به مراتب اخص نمی رسد. یعنی اول فیض هستی به عقل اول میرسه، بعد به عقل دوم، بعد به عقل سوم و بعد به عقل چهارم و هاکذا تا میرسه به عقول ارضی که انواع مجردن و انواع مادی که معلول اون انواع مجردن. دقت کردین؟ پس امکان اشرف اختزا می کند وجود این انواع نوری مجرد را. حالا یه نکته ای که اول میگن اینه، میگن انوار نوری قاهر مقدمند از اشخاص این انواع. چه نوع تقدمی؟ تقدم عقلی، تقدم زمانی نیست دا، چون اونها علت هستی بخش انواع مادی هن. رب و نو چون علت هستی بخش انواع مادی است، تقدمش از نوع تقدم زمانی نیست، تقدمی است که به تحلیل عقلی فهمیده می شود. یعنی تقدم رتبی معمولا میگن، مرتبه علت از آن جهت که مقدم بر مرتبه معلوله گفته می شود که علت تامه مقدم بر معلول است، ولی نه تقدم زمانی. لذا این انوار قاهره چون علتن مقدمن به لحاظ رتبه وجودی بر اشخاص خودشان که همون افراد مادی در عالم طبیعت باشند. و امکان اشرف اختزا میکنه وجود این انواع نوریه مجرد. حالا یه بحثای مفصلی هست که آیا در اجرای قاعده امکان اشرف وحدت ماهیت نوعیه شرط است یا نه. یعنی مثلا ما میخواییم بگیم فلان چیز اختزا، قاعده امکان اشرف اختزا میکنه که اشرف فلان موجود قبلا وجود پیدا کرده باشد، منظور چیه؟ آیا منظور اینه که قاعده امکان اشرف اختزا میکنه که اگر نوع مادی انسان باشد پس نوع مجرد انسان است؟ یعنی شما وحدت ماهیت نوعیه را شرط میدانید؟ به دیگر سخن رب و نوعی که ازش افراد انسان پدید آمدن باید رب و نوع انسان باشد، نه رب و نوع هم انسان هم درخت هم اسب هم فلان. ظاهر عبارت سهروردی اینه که ایشون وحدت ماهیت نوعیه را شرط میداند در اجرای امکان اشرف. یعنی چی میگه؟ یعنی میگه ما از افراد مادی انسان کشف میکنیم که نوع مجرد انسان، رب و نوع مجرد انسان یا فرد مجرد انسان در عالم قبلی موجود است، ولی دیگه نمیتونیم بگیم که از انواع مادی کلن اسب، انسان، درخت، سنگ، چوب و مانندینا کشف میکنیم که رب و نوعش موجوده. نه، چون اینا با هم وحدت در ماهیت نوعیه ندارن، ماهیت نوعیشون متفاوته، یکی چوبه، یکی سنگه، یکی انسانه، یکی اسبه. ظاهر عبارت اینه. ولیکن این داستان امکان اشرف یک تفصیلی دارد که بنده در اون کتاب نهایه ذیل فرمایشات علامه طباطبایی توضیح دادم. علامه طباطبایی تحلیل و تفسیر دقیق از امکان اشرف دارن، توصیه میکنم به اون کتاب نهایت الحکمه حتما مراجعه بشود، ظاهرن مرحله 12 هست، اونجا مراجعه بکنید مفصل توضیح داده شده. دیگه من نمیخوام واردش بشم. خلاصش اینه که ایشون این امکان اشرف را به رابطه علی و معلولی برمیگردونن، به ویژه با نگاه اصالت وجودی، که اگر تفسیر ایشون رو بپذیریم دیگه در اجرای قاعده امکان اشرف وحدت ماهیت نوعی شرط نیست. اونجا مراجعه کنید مفصل مطلع خواهید شد. والانواع لیست فی عالمنا ان مجرد الاتفاقات. حالا این بحث تمام، بحث دیگر. این انواعی که در عالم ما مشاهده میکنیم، مثلا نوع مادی انسان، نوع مادی درخت، نوع مادی مثلا چوب، آهن، امثال اینها، آیا از روی اتفاق پدید آمده؟ بله، اتفاق. یعنی که مثلا اتفاق وقتی میگیم یعنی مثلا بدون علت فاعلی بودن یهویی. بعضی وقتا میگن اتفاق یعنی نفی علت غایی میکنه، یعنی غایت ندارن. گاهی میگن امر اتفاقی یعنی فاعل ندارن، گاهی میگن امر اتفاقی یعنی غایت ندارن. ما از نظر فلسفی یه قاعده داریم با این عنوان، میگن الامر الاتفاقی لا یکون اکثریا ولا دائمی، یا امر اتفاقی نه اکثری است نه دائمی. به دیگر سخن امر اتفاقی چه به معنای نفی علت فاعلی و چه به معنای نفی علت غایی ما نداریم. امر اتفاقی به معنای نفی علت فاعلی مثل چی؟ مثل اینکه کسی بیاد اون تئوری بیگ بنگ یا انفجار بزرگ رو مطرح کنه، بگه این انفجار بزرگ یک زمانی در کیهان رخ داده و در اثر این انفجار بزرگ جهان هستی پدید آمده. بله، این اتفاقی، یعنی میخواد بگه اتفاقی حاصل شده. اتفاقی هم اینا کنار هم قرار، اتفاقی هم کهکشان راشیری پیدا، اتفاقی هم کره زمین اینطوری شده، اتفاقی هم خورشید اونطوری شده، اتفاقی هم ماه کنارش قرار گرفته. یعنی داره نفی علت فاعلی میکنه. خب این مشخصا از منظر فلسفی غلط است. یا اتفاقی بگیم به معنای نفی علت غایی، مثل اینکه کسی میاد چاهی رو میکنه برای اینکه به آب برسه، غایتش رسیدن به آبه، ولی به گنج میرسه. میگه اتفاقی شد، شانسی، اتفاقی، اینم میگن اتفاقی. در فلسفه اتفاق به هر دو معنا در واقع باطل میشود، یعنی اتفاق به این معنا که علت فاعلی نداشته باشد و همچنین اتفاق به این معنا که علت غایی یا غایت نداشته باشد، هر دو غلط است که تفصیلش رو در کتاب نهایی مفصل گفته ایم. فانه لا یکون من الانسان غیر الانسان، امر اتفاقی نداریم. چرا؟ چون از انسان غیر انسان پدید نمیاد، از مثلا گندم غیر گندم پدید نمیاد، من البر غیر البر، غیر البر پدید نمیاد. فالانواع المحفوظه تو عندنا لیست ان مجرد الاتفاق، انواعی که نزد ما محفوظه است، همین انواع مادی، به صرف اتفاق نیست. ولا ان مجرد تصور نفوس محرکت للفلک و غایات، همچنین از صرف تصور نفوس فلکی نیست. ممکنه کسی بگه آقا شما چرا رب النو درست میکنی؟ انواع مادی را معلول عقل ارضی میدانی، معلول رب النو میدانی. خب بزن به نفوس فلکی، چون نفوس فلکی اشرف از نفوس این عالم طبیعتا دیگه. بگو آن نفوس فلکی این رو پدید آوردن، نفوس فلکی تصور کرده، از تصور و تعقل نفس فلکی انواع مادی پدید آمدن. میگه اینم نمیتونیم بگیم، این صرف تصور و نفس فلکی، نفس محرک فلک در این تأثیر نذاشته. بلکه البته این حالا از نظر ما که کلا باطله، نهایت اگر کسی بر اساس طبیعیات قدیم بخواد این حرفو بزنه، اون تأثیر نفس فلکی در عالم طبیعت رو از نوع اعداد خواهد دانست، یعنی از نوع علت مؤده است. نفوس فلکی تأثیر میذارن در عالم طبیعت، ولی منتها تأثیر گذاریشون به نحو علت اعدادی است. ولیکن رب و نویا غول ارضی علت هستی بخشن، انواع مادی رو ایجاد کردن. لأن، چرا صرف تصور فلک نمیتواند انواع مادی رو پدید بیاورد؟ لأن تصوراتها من فوقها اصلابوت من الالله، چون خود این تصورات اینها هم از مافوقشونه، یعنی از عقول مجرد است، غیر از او شأنی ندارن اینها. اصلابوت من الالله، چون برای این تصورات هم یک علالی است. این تصور همون تعقل فلک ها. و ما سموه و عنایتن سلبتلو، او چیزی هم که در واقع فلاسفه مشا عنایت میگن، ما اون رو باطل خواهیم کرد، که الان توضیح خواهیم داد دیگه، جلوتر خواهد آمد، اینجا نمیخوام بهش بپردازیم. عنایه فاعل بل عنایه، عنایت به چه معناست، به زودی میاد همونجا انشالله توضیح میدیم، چون بحثش مفصل هست. خودش هم میگه سنبتلو، یعنی به زودی باطل خواهیم کرد. بذاریم جای خودش توضیح بدیم. و صور نوعیت المنتقشت و فی المجردات القاهره المطابقت لما تحتها غیر صحیحت، اون صور نوعی که در مجردات قاهر، یعنی انوار مجرده در عقول نقش میبندد و مطابق با ما تحت خودش هست، اینم صحیح. بعضی اومدن گفتن که مثل بعضی از فلاسفه مشا گفتن علم مجردات به مادون خودشون از نوع صور مرتسمه هست. بله این حرف از ابن سینا هم نقل شده دیگه، علم واجب قبل الایجاد به موجودات را به واسطه صور مرتسمه میداند و بعد میگه این صور مرتسمه لازم ذاتن. خب این حرف رو که اگه در مورد واجب بگید، خب قطعا در مورد عقول مجرد هم اینا میگن دیگه، کسی اونو در مورد خدا بگه به طریق اولا در مورد عقول مجرد خواهد گفت، که بعد خواجه نصیر هم اونجا نقد کرده و کار نداریم، مولا صدرام نقد کرده، ایشون میگه این صور نوعیه یا همون صور مرتسمه‌ای که نقش میبندن در مجردات عقلی و بعد شما میگید این صور مرتسمه چون علمند، علم حصولی هند دیگه، مطابق با مادون خودشان، این صحیح نیست از نظر ما، چون از نظر سهروردی و مولا صدرا علم مجردات چه خدا چه غیر خدا به مادون خودش، به ما تحت خودشون از نوع علم حضوری است. دقت میکنید؟ از نوع علم حصولی نیست که به واسطه صور مرتسمی باشد که ارتسام در چی پیدا کرد یا انتقاش در مجرد پیدا کرده باشد. ازهیه لا تنفعلو اما تحتها، چون مجردات مافوق از مادون خودشون تأثیر نمیپذیرند. این یک، حالا ایشون اینجور تعبیر میکنه، یک نحوه تأثیر پذیریست. و لا تکونو صور العارضت و فی بعضها حاصلتن ان صور عارضت فی بعضن، همچنین این صوری که عارض در بعضی این انوار قاهره هست از صور عارض در بعضی دیگر حاصل نشده. چرا؟ چون هی بخوایم بگیم صور عارض صور عارض، این باید در عقل اول هم شما صور عارض بدانید دیگه. صور عارض همون صور مرتسمه است، دقت داشته باشین ها. ببینید صور مرتسمه لازم ذات و خارج ذاته، وقتی خارج ذات باشه میشه عارض بر ذات، پس این صور مرتسمه که عارض در ذاته، اگر ما اینو بپذیریم بگیم علم مجردات به مادون خودشان به واسطه صور مرتسمه ایست که در ذاتشان نقش بسته و عارض بر ذاتشان هست، باید در عقل اول هم همینو بگی دیگه. یعنی هم عقل دهم، هم عقل هشتم، نهم، هفتم، دوم، سوم، اول، همه. اگر شما در عقل اول صور عارض فرض کنی یا صور مرتسمه، اون وقت لازمش اینه که در عقل اول کثرت واقعی راه پیدا بکنه. خب کثرت واقعی در عقل اول برابر با راه یافتن کثرت واقعی در نورالانوار است و این با قاعده الواحد که پیش از این مفصل بحث کرده این منافات دارد. میگه فانه ینتهی الی تکثر نورالانوار. شما این صور عارض رو که در اینو فرض میگیرید، خب باید منتهی بشه به کثرت در میان یک صور عارضی هم در نورالانوار فرض بگیری که منشأ این صور عارض در انوار قاهره باشد که با بساطت ذات، با قاعده الواحد و مانند اینها منافات دارد. فلابد ان یکون نوعها قائما به ذاتی فی عالم نور ثابتن. پس ناگزیر نوع این مجردات که همون مجرد عقلی است که میشه رب النوع، میشه قائم به ذاته در عالم نور و ثابته، یعنی متغیر نیست چون مجرد ثابت است. قائم به ذاته هم است، مشخص دیگه، یعنی عرض نیست، جوهر هست ولی جوهر مجرد نوری. خب تا همینجا کفایت میکنه تا ابتدای فرع 154. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.